با سلام، روزتون بخیر. بخش اول کتاب سبک‌شناسی معماری ایرانی رو بررسی می‌کنیم که اصول معماری ایرانی هستش. هنر معماری ایران دارای چند اصل به نام مردمواری، پرهیز از بیهودگی، نیارش، خودبسندگی و درونگرایی. بخش اول بررسیمون مردمواری هستش. مردمواری یعنی رعایت تناسب میون اندام‌های ساختمان و اندام‌های انسان و توجه به نیازهاش در کنار ساختمان سازی. مردمواری در اندام یا فضاهای ساختمان و اجزای آن اینطوری نشون داده میشه که مثلا اتاق صدری که بیشتر برای فضای خوابیدن به کار میره و به اندازه‌ای که نیاز یه خانواده رو برطرف کنه. درون اجزایی مثل در و پنجره، تاقچه، رف، پسوی برای انبار خواب به کار میرفته که اندازه‌های مناسب خودشون رو داشتن. معماران ایرانی اون دوران همه این اندازه‌ها و ابعاد در رو مثلا تو اندازه مردم میساخته و همچنین پنجره‌ها رو جوری طراحی میکرده که نور خورشید و ماه به اندازه‌ای که دلش میخواد وارد ساختمون بشه. پهنای اتاق خواب به اندازه فقط یه تخت خواب بوده و ارتفاع تاقچه و رف به اندازه‌ای بوده که نشسته و ایستاده به آسانی در دسترس باشه. گلجام یا روزنه های بالای پنجره معمولا داره شیشه های رنگی بوده به رنگ های زرد، لیمویی و آبی و این شیشه ها را از قرابه های شکسته به دست می آوردن. قرابه یعنی شیشه بزرگ که دهانه آن تنگ و شکمش فراخ باشد. من یه سری از مطالب رو از روی خود کتاب میخونم که دقیقاً همون ملکه ذهنتون بشه. برای جلوگیری از گرما به درون از عروسی استفاده میکردن یا دیوار و سقف رو دو پوسته میساختن تا لایه عایقی برای جلوگیری از گرما بشه. با این حال درسته که خوابگاهشون در اندازه یک یا دو تا تخت خواب یا رخت خواب بوده، اما در برابرش تالار و سفره خونه های بسیار باشکوه داشتن. حالا میریم سراغ پرهیز از بیهودگی. در معماری ایران تلاش میکردن که کار بیهوده در ساختمان سازی کلن استفاده نکنه و از اسراف پرهیز میکردن. همین موضوع توی اسلام هم اومده که توی قرآن گفته شده که مؤمنان آنان هستن که از بیهودگی روی گردانن. توی کشورهای دیگه هنرهای وابسته به معماری مثل نگارگری، یعنی همون نقاشی، سنگ تراشی و پیرایه یا همون آذین زیاد بوده، اما توی کشور ما اینطوری نیستش. شاید با خودتون بگین که پس چرا انقدر ما تزیینات زیاد داریم؟ گره‌سازی با گچ و کاشی و خشت و آجر به گفته خود معماران آمود و اندود بخش بیشتری از کار بنیادی ساختمونه. اگه نیاز باشه که زیر پوشش سقف محلی برای تنظیم سرما و گرما ساخته بشه، دیگه نمیتونیم به دلخواه معمار کوتاه‌ترش کنیم یا به اندام و مردم وارش ساخته شه. یا اگر عروسی و پنجره با چوب یا گچ شیشه های رنگی ساخته میشه، برای اینه که از آفتاب تند و تیز بکاهد. یا حتی اگر گنبدی کلش با کاشی پوشیده میشه، فقط برای زیبایی نیست، چون اصلا کلمه زیبا به معنای زیبنده بودن یعنی تناسب داشتن، نه قشنگی و اجمال. حتی در زیگورات چوغازنبیل که واسه 1250 سال پیش از میلاده میشه کاربرد کاشی رو دید. توی این ساختمان ازاره دیوارها رو با کاشی آبی آمود میکردن. ازاره یعنی اون پایین دیواره که برای استحکام بیشتر ساخته میشه. این ازاره ها رو کاشی آبی می زدن چون هنگام رفت آمد مردم برخورد پاشون به دیوار زیادتر بوده و چون خشت در برابر باران آسیب می دیده، نمای ساختمون رو با آجر می ساختن، می پوشوندن. معماری ایرانی توی اونجاهایی که مردم روی زمین می شستن و به اون دیواره که تکیه می کردن، برای افزایش پایداری اون ازاره دیوار یا پایین دیوار اونو با مقداری از گچ که با کتیرا آمیخته میشد تا بلندی یک گز، که البته یک گز میشه 1.6 متر، مخلوط میکردن که یه رویه سختی به دست میومده که حتی با خراشیدن اون سخت بوده و ازاره بیرونی ساختمون هم بیشتر با سنگ کار میکردن. همچنین از کاشی برای ساختن گنبدها استفاده میکردن و اونو پر از نقش و نگار میکردن، به این دلیل که تیکه های رنگی کاشی راحت تر تعمیر و بازسازی می شدن. کاشی در کل عمر زیادی نداره و پس از زمانی از جا کنده می شه و می ریزه، به ویژه در جاهایی که برف و یخ هم زیاد باشه. اگر رویمون یه رنگ باشه، بازسازی بخش کنده شده سخت میشه و کار دو رنگ میشه. برای همینم وقتی کلن چند رنگ باشه، وقتی که بخوایم بازسازیش کنیم دیگه تفاوت رنگش مشخص نمیشه. حالا میریم سراغ بخش نیارش. نیارش به معنای دانش ایستایی، فن ساختمان و ساختمایه یا مصالح ساختمان گفته میشه. معمارا به تجربه خود اندازه برای پوشش ها و دهانه و جرزا یا همون دیوارا پیدا کرده بودن که همه بر پایه این نیارش به دست اومده بوده. حالا پیمون چیه؟ پیمون اندازه های کوچیک و یکسانی بوده که هر جا برای طراحی نیاز بوده استفاده میکرده. یه جورایی اینه یه قالبه که مشبکه و میتونن که هر شکلی که بخوان ازش ایجاد کنن. پیروی از این پیمونا نگرانی بابت اینه که استوار نباشه، اون ساختمون یا زیبا نباشه رو از بین میبرده. در اون حد که فرق نمیکرد یه گل کار داره اون پوشش گنبدی درست میکنه یا یه معمار حرفه‌ای. به خاطر اینکه اون پیمونا باعث میشده که ظاهر کلا یه قالب یکسان باشه. معمارا کلا با استفاده از پیمون و تکرار اون تو اندازه و اندام‌ها ساختمونا رو به شکل‌های مختلفی میساختن، به صورتی که هیچ کدوم از ساختمونا یکسان نمیشده و هر کدوم ویژگی خودش رو داشته. این در حالتیه که از یه پیمون استفاده می شده، چون به هر حال این کاغذ شطرنجی ما میمونه که ما میتونیم روی کاغذ شطرنجی هر شکلی که بخوایم و ایجاد کنیم. موضوع دیگه خودبسندگی هست. معمارای ایرانی تلاش میکردن که ساخت مایه و مصالح مورد نیازشون رو از نزدیکترین جاها به دست بیارن و از جای دیگه و از شهر دیگه نمی آوردن اونجا که ساختمون بسازن. دلیل این کار این بوده که هم کار با شتاب بیشتری ساخته می شده و هم ساختمون با پیرامون خودش سازوارتر در می اومده و زمان نوسازی و بازسازی اونم همیشه مصالحش در دسترس بوده. معمارای ایرانی اینو باور داشتن که ساختمایه و مصالح باید بوم‌آورد یا ایدری یا اینجایی باشه، یعنی این که فراورده و محصول همون جایی باشه که ساختمون ساخته می شده. برای مثال توی ساخت تخت جمشید بهتر سنگ رو از یه معدن توی نزدیکی دشت مرغاب به دست می آوردن و با عرابه های چوبی اونو به تخت جمشید می آوردن. این سنگ رو بیشتر برای شکل روکش روی دیوارای خشتی می زاشتن و ساختن خشتم که کلن کار بسیار راحتی بوده. البته این دلیل نمیشه که همیشه اینجوری باشه، چون معمار ایرانی کلن تلاش میکردن که بهترین گونه خاک و گچ و آهک و سنگ رو به کار ببرن. برای همین اگر زمانی هم آماده ساختنش توی همونجا مناسب نبود، از جای دورتر بازم استفاده میکردن. برای مثال چون خاک اطراف شیراز ریگ بوم هستش به کار آجر ساختن نمیخورد، برای همین خاک روس بهتر را از لار یا خانخوره که یه آبادی میونه وسط راه اصفهان بود و به دست می آوردن. یا مثلا در کنار کویر چون خاک شوره داره آجر خوبی به دست نمیاد، برای همین هنگام کار آجرها را چنج خشت می چیدن. برای از بین بردن شوره اونها هم دوقابی به نام فرشاک آهک به کار می بردن که با ماسه نرم درست می شد. مثال دیگه از خودبسندگی و بهره گیری از امکاناتمون ساختن حیات های گود یا باغچال ها یا گودال باغچه ها در خانه ها بود. برای گود کردن ساختمان و دسترسی به آب ناچارن بعد خاک برداری فراوانی می شد. در تهران آب رو گذره، برای همین برای پر کردن آب انبارها از اون استفاده می کردن. توی کاشان آب زیرگذره، برای همه میان سراها رو اونقدر گود می ساختن که تنه درختان باغچه تو گودی پنهون می شد. معماران هم همون خاکی رو که گود برداری می کردن دوباره از همون برای ساختن ساختمون استفاده می کردن. از طرفی گود شدن ساختمون به ایستایی تاق ها هم کمک می کرد، چون زمین پشت بند در برابر رانش بود. باز برای نمونه توی محل شارستان یزد زمین در تا عمق 2 متری از جنس خاک روزه و پایین تر از اون جنسی به نام چلو یا کرشک هست. البته مطمئن نیستم اسمشو درست بگم، که لایه‌ای بسیار سخته. معماران هم خاک روس رو برمی‌داشتن و روی اون خاک لایه سخت با همون خاک روس ساختمون رو می‌ساختن. یکی از نکات مهم معماری ایران ساختن سقف‌های خمیده و طاقی و گنبدی شکل بوده، اما چون چوب مناسبش برای ساختمون سازیش همه جا پیدا نمی‌شده، معماران دست به نوآوری زدن که با خشت و آجر ساختن. چون به هر حال خشت و آجر همه جا پیدا میشد ساخت. اونا حتی با خشت و آجر تونستن مدل‌های مختلفی از چفت مازه‌دار و تیزه‌دار به کار ببرن. یه توضیح بدم که چفت مازه‌دار و تیزه‌دار چی هست. چفت مازه‌دار یعنی چفت بدون تیزه، یعنی اون کاملا گنبدی شکل همونطور که عکس رو میبینید، و چفت تیزه‌دار چفت‌های گنبدهایی هستن و تاقهایی هستن که سرشون مثل یه هشت میمونه و یه تیزی سرشون داره. از چفت مازه‌دار توی زیگورات چاقازنبیل استفاده شده و از چفت تیزه‌دار در سد درودزن شیراز استفاده شده. تاقا گنبدها رو با خشت که ساختمایه ناپای دارن میساختن. خیلی ها فکر کردن که ممکنه بریزه و مشکل ساز بشه، اما اینطور نبوده. برای مثال سقف یخچال‌های سنتی گنبد بستو بوده که با خشت ساخته شده، چون بسیار کمتر از آجر گرما رو به بیرون میداده. این گنبدهای خشتی هم بسیار پایدار بودن، چون همونطور که پایین صفحه کتاب گفته شده توی زمین لرزه طبس ساختمان‌های بتونی ریخته شدن، ولی یخچال‌ها که با گنبد خشتی ساخته شده بودن همچنان موندن. موضوع بعدی درونگرایی هست. یکی از باورهای مردم ایران ارزش دادن به زندگی شخصی و حرمت اون و عزت نفس ایرانیان بوده که این موضوع تاثیر زیادی توی معماری ایران گذاشته و اون رو درونگرا کرده. این موضوع توی فضاهای گوناگون ساختمون، به ویژه توی ساختمون‌های سنتی و باورهای مردم بسیار تاثیرگذار بوده. معمارای ایرانی با یه سازماندهی تمام اندام‌های ساختمون رو دور تا دور یک یا چند میان سرا می‌ساختن و ساختمون رو انگار از جهان بیرون جدا می‌کردن که تنها یه هشتی این دوتا رو به هم پیوند می‌داد. خانه‌های درونگرا توی اقلیم گرم و خشک مثل یه بهشتی وسط کویر بودن. فضاهای درونگرا مثل یه آغوش بسته بود که از هر سو به درونش راه داشت. سردر این خونه ها دارای دوتا سکو بود و درها دارای دوتا کوبه جدا ویژه مردا و زنا بودن. این خونه ها دارای دوتا دالان، یکی بخش بیرونی و یکی بخش اندرونی که از هشتی به هم راه داشتن. اندرونی جایگاه زندگی خانواده بود و مهمونا به اون راه نداشتن. بیرونی ویژه مهمانا بودش که جداگانه پذیرایی می شدن. گاهی هم توی بالاخانه که اتاق روی هشتی بوده که به اندرونی هم نزدیک بوده مهمونا پذیرایی می شدن. بخش بیرونی تزیینات بیشتری نسبت به اندرونی داره. معمارا حتی توی ساختمان‌های برونگرا هم باز درونگرایی پاس می داشتن و ارزش می دادن. کوشک به معنای همون پاویون فرانسویه، چون فکر می کنم هممون به کلمه پاویون بیشتر آشنایی داشته باشیم. کوشکا ساختمونای بیرونگرا بودن که گرداگردشون باز بود و از هر سو به بیرون دید داشت. بیشتر خانه‌های غربی یا شرق آسیا هم این مدلی هستن. ساختمونا حتی اگه میانسرای بزرگ هم داشته باشن بازم بیرونگرا هستن. ولی کوشک باغ دلگشای شیراز با اینکه ساختمونی بیرونگراه ولی ورودی غیر مستقیم داره. خانه‌های بیرونگرا فقط توی کشورهای خارجی نیستن، بلکه توی سرزمین‌های ایران هم ساخته میشه، مثل کردستان، لرستان و شمال ایران. ولی توی سرزمین‌های میانی و گرم و خشک خانه‌های درونگرا خیلی خوبه، به دلیل خشکی هوا و بادهای آزنده و شن‌های روان و آفتاب تند. خونه‌های درونگرا باعث میشن که خونکی در میون خونه بمونه.